بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض شد به این که این روایاتی که در حرمت اجر بر اذان وارد شده بود که بنا بود تک تک اینها را مورد بررسی سندی قرار بدیم، خب روایت سکونی به عرض رسید که برخی مثل صاحب مدارک فرموده ضعیفه، چون سکونی را مسلم است که گفتن از امامیه نیست، اما دیروز به عرض رسید که خود شیخ و دیگران فرمودن روایاتش معتبره، چون مرد ثقه‌ای بوده در نقل حدیث و کتب بزرگی هم نوشته. و عجیبی که خود شیخ و صدوق هر دو سندشون به این کتاب هم موردشون اهتمامشون بوده، سندشون هم صحیحه. به هر حال در اون روایت سکونی دیدیم که حضرت فرمود به این که قال امیر المؤمنین آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی ان قال یا علی اذا صلیت فصل صلات از اف من خلفک. وقتی نماز خوندی، نماز ضعیف، نماز ضعفا و افراد ضعیفی که پشت سرتن هستند رعایت کن. و بعد حال جمله دوم ولا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. مؤذنی را انتخاب نکن که طلب اجرت بر اذان گرفتن میکنه. خب لا تتخذن مؤکدم هست به نون تأکید ثقیله، حتما نگیر مؤذنی که طلب اجر بر اذان میکنه. این روایت را هم نقل کردن مرحوم عرض کنم وسائل در کتاب باب 38 از ابواب اذان آورده این روایت را. و بنابراین با قرینه لا اناهیه گفتن پس معلوم می شود که این کون مؤذن مورد قبول نیست. علت قبول نبودنش هم اینه که چون مطالبه اجر می کنه. بعد این استنباط کردن که پس معلوم هست که گرفتن اجرت بر اذان حرامه. البته این روایت را نمیتوان گفت که حتما از نظر دلالت هم تمامه، زیرا اینکه در جمله قبلش فرمود که رعایت کن از عف معمومین را، این امر مستحبی در نماز جماعت. در دومین گفت که تو چنین مؤذنی را انتخاب نکن. این دلیل بر این نیست که چون از اجرت گرفتن حرامه. شما مؤذنی که اجرت میگیره برای مؤذنی خودت انتخاب نکن، اما انتخاب نکردن دلیل بر این نیست که حتما حرامه که او اجرتی که میگیره در مقابل از آن حرام بشه. بله، اون روایت دیگری که فرمود ابغضو کل الله لانک تأخذ بالاذان اجرا، اون رو میشه دلالت داد، اما اینی که از نظر دلالت دلیل بر حرمت اخذ اجرت بر اذان نیست. خب این روایت. و اما نوفلی هم که در مصباح ابتداعا نظر مرحوم استاد این بوده که نوفلی تصریح به وساقتش نشده، ولی عرض کردم نوفلی که حسین ابن زید ابن محمد است اسم اصلیش، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته و بنابر نظر ایشون به تبع صاحب وسائل جزء توثیقات عامه است و محکوم به وساقته، ولی عمدتا از نظر دلالت انصافا قوی نیست. اما روایت دیگر روایت علا ابن سیابه بود از مولای ما امام باقر علیه السلام، قال لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاه الاجر ولا تقبل شهادته. محل دوم عمده اینه، فرمود کسی که بر از آن اجرت میگیره شهادت او هم پذیرفته نیست. خب قهرن در شهادت عدالت معتبره، اگر شهادت او پذیرفته نیست به خاطر اینه که این فاسقه. خب اگر فاسق بود لماله به خاطر گرفتن اجرت بر از آن، این دلیل بر اینکه این عمل حرامی که امام فرموده متداخله در فاسق هاست. به این مضمون هم باز خود وسائل نقل کرده از محمد ابن مسلم، باز از همین امام باقر علیه السلام، لا تسل خلف من یبقی علی الاذان و الصلاة بالناس اجرا ولا تقبل شهادته. اما این روایت اول که روایت علی ابن سیاوه باشه، ایشون در این روایت به محضرتون عرض می شود که در کتاب شهادات و وسائل باب 32 حدیث دوم در این باب، حدیث علی ابن سیاوه دومه، حدیث محمد ابن مسلم سومه، یا دارن ششم باشه، ها ششمه، بله ششمه. این دو روایت هر دو در همون باب کتاب شهادات باب 32 واقع شده. اما از نظر سند بررسی کنید، روایت اول که روایت علی ابن سیاوه هست، او بدین کیفیتی که سوانهوم وسائل از کلینی نقل میکنه، کلینی از محمد ابن یحیی که گفته ان ثقه است، محمد ابن یحیی العطار، او از محمد ابن موسا، محمد ابن موسا در اینجا توصیق نشده، بلی محمد ابن موسا از احمد ابن حسن ابن علی که مقصود احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و این ثقه است، او از پدرش حسین ابن علی ابن فضال نقل میکنه که هر دو ثقه هستند، از علی ابن عقبت ابن خالد که ایشون هم ثقه است، او از موسی ابن اکیل النمیری الکوفی که ایشون هم ثقه است، از علی ابن سیابه، علی ابن سیابه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته و از این جهت طبق توثیقات عامه ثقه است. بنابراین روایت اول را میتونیم بگیم روایت موثقه. اما روایت دوم که از محمد ابن مسلم نقل میکنه که متن حدیث یک تو به یک وقت به یک سبک و به یک الفاظ که بعضی گفتن بعید نیست همین یک روایت باشه، حالا به هر حال چون راوی مربیون ان در هر دو روایت امام باقر و متن هر دو حدیث هم به یک لفظه، بنابراین در روایت دوم که شروق از محمد ابن مسلم نقل میکنه، این روایت را مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و دیگران اختلاف نظری در این جریان دارند. مرحوم استاد خویی می‌فرمود که سند مرحوم صدوق به کتاب محمد بن مسلم معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه در سند دو نفر قرار گرفتن که اون دو نفر عبارتن، یکی عرض کنم حضورتون که علی ابن محمد ابن عبدالله، علی ابن احمد ابن عبدالله ابن ابی عبدالله البرقی، ابی عبدالله البرقی که مسلم ثقه است، پسر ایشون هم که عبدالله ابن ابی عبدالله باشه اون هم ثقه است. اما این دو نفر قبل که یکیش عبارت باشه از علی ابن احمد و دیگری هم عبارت باشه از احمد ابن عبدالله، این دو نفر در سند قرار گرفتن و از این جهت توثیق نشدن. یعنی مرحوم صدوق در سندش به کتاب محمد بن مسلم این دو نفر قرار گرفتن، بر این اساس مرحوم استاد می فرمند که سند صدوق به کتاب محمد بن مسلم معتبر نیست، اما سند شیخ به کتاب محمد بن مسلم سندش درسته، ولی این روایت را شیخ نقل نکرده، صدوق نقل کرده و سندش هم این سنده. دیدم بعض از فضلای معاصر میگن این روایت صحیح است و معتبره. حالا چرا میگن معتبره؟ در این رابطه نکته رجالی به عرضتون برسانم. اون نکته رجالی اینه که مرحوم آقای بروجردی یک احتمالی میدن و اون احتمال اینه، بلکه تقویت میکنن، میگن مرحوم صدوق که از افرادی که مبدو در روایاتن، یعنی ابتداءن میگه مثلا محمد ابن مسلم یا میگه زراره یا علا ابن سیاوه، اونایی که ابتداءن نامشون را میبره، از کتاب اونها نقل حدیث کرده. و اینکه در آخر من لا یحضر هم مشیخه را، یعنی از کنم که سنه خودش را به کتاب آورده، این فقط برای خروج از ارسال و الا نیازی نبوده. همونطوری که ما الان کتاب کافی را به دستمون میگیریم و میگیم این کتاب مال کلینیه و بیدرنگ هم برش آثار بار میکنیم، با اینکه سندی بین ما و بین کلینی وجود نداره، ولی اعتبار میکنیم به صحت کتاب کلینی. آقای بروجردی میفرمند که این آقایون هم مثل صدوق یا شیخ که کتب صاحبان کتاب مثل محمد بن مسلم در اختیارش بوده، سندش را فقط برای تشریفات و خروج از ارسال ذکر کرده، نه اینکه ایشون از کنم کتاب محمد بن مسلم برش معتبر نبوده به خاطر سند اعتبار پیدا کرده. خیر، کتاب در دستش بوده و مطمئنم بوده، منتها مثلی که اگر دقت کرده باشید تا زمان مرحوم مجلسی هم این دعب بود، بلکه بعدش هم دعب بود که افراد سند خودشون را تا مرحوم کلینی ذکر می کردن. بزرگان ما اسناد خودشون را، مرحوم عاشق عباس هم در به سند خودش را نقل میکنه به ترتیب، این اسناد گفتن یه اسناد تشریفاتیه و الا نیازی به این سند آوردن در کار نیست. اگر این باشه خب قهرن روایت معتبره. بنظر آقای سبحانی هم از معاصرین ما میگه این روایت صحیح هست، اما مرحوم استاد خویی تشکیک میکردن که خب اگر کتاب محمد ابن مسلم در دست صدوق با سند معتبری رسیده باشه، خب ما میگیم پس بنابراین چون سند معتبره، گویا این که صدوق از خود محمد بن مسلم شنیده، قهرن روایت معتبره. اما چون که در سند گاهی افرادی قرار گرفتن که یا مجهولن یا اقل یا خدای نخواسته ضعیفن و بالاخره متهم به کذبن، با این کیفیت نمیشه اعتماد کرد که حتما اون کتابی محمد بن مسلمی که به دست مرحوم صدوق رسیده حتما همون کتابی بوده که به خط محمد بن مسلم نوشته شده باشه، ای چه بسا در طول این مدت زیاد کمی واقع شده باشه. چون که مرحوم آیت الله شوبری وقتی میگفتن ما در تفسیر علی بن ابراهیم فصیحی کردیم، دیدیم که این تفسیر توش زیاد و کم زیاد داره، یعنی اونهایی که اصل تفسیر دستشون رسیده بوده نسخی را که ازش نقل میکنن کاملا متفاوته، بعضی زیادتر داره بعضی کمتر داره. بنابراین ممکنه که ایشون میفرمود، استاد میفرمودن که ای چه بسا ممکنه کتاب را ولی صدوق از کتاب محمد ابن مسلم نقل میکنه، اما شاید این نسخه‌ای که به دست ایشون رسیده نسخه‌ای باشه که خدای نخواسته تحریفی درش واقع شده باشه. بنابراین اگر سند صدوق به کتاب مسلم نبود، نمیتوان من روایت اعتبار کرد. حالا این نظرات مختلفی که در این باب، البته احتمال فراموشی های بروگی به نظر ما هم یا اقل قوی اگر نیاد به عنوان یک معید قوی معتبری میشه حسابش کرد. حالا در هر حال در این روایت اگر از نزد سند اشکالی نداشته باشه دلالت بر حرمت اجر مسلمه، زیرا امام فرمود که شهادت چنین کسی هم مقبول نیست و پذیرفته نیست. طبعا اگر شهادت قبول نیست چون این شخص آدم مثلا فاسدیه. یکی دیگه از روایاتی که ما بحث زیادی برخی کردیم تا پیدا کردیم این روایت را، روایت حمرانه. روایت حمران از امام صادق علیه السلامه. این روایت تقریبا که مرحوم شیخ خر عاملی این روایت را آورده، روایت به محضرتون عرض می شود که در کتاب شهادات حدیث این روایت همران در کتاب امر به معروف و نهی از منکر باب 41 اون بابه. روایت خیلی مفصله. امام صادق سلام الله علیه داره از آینده خبر میده که چه مفاسدی در جامعه مسلمین پیش آمد خواهد کرد، که بعد این مفاسدی که پیش آمد میکنه امام علیه السلام در آخر بهش میفرماد فعلم ان الله تعالی فعلم ان الناس فی سخط الله عز و جل بانما یمحلهم لامر یراد بهم. بعد میگه چه فحشا زیاد میشه، منکرات زیاد میشه، کذا کذا میشه. بعد هم همام میفرماید که از اینها خیلی پرهیز کن، مؤمن در آن زمان بسیار در تنگنا قرار میگیره. و بدان به این که خدا که اینها را میگذره و نعمت میده به خاطر یه قرضی است که خدای متعال داره و اینها را با همین مفاسدی که در جامعه شکل میبنده امهال میده و مهلت میده. حالا یکی از اون نقاطی که در این تنوان دو سه ورق از مسائل را این روایت گرفته از اول تا آخر، در اون جمله روایت که همین همران از امام صادق نقل میکنه این جمله است: و رأیت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر. بعد میفرست فکن على حذر و اطلب الى الله النجات. حضرت بعد اینکه نقل میکنه میفرماید از این جمعیت بر حذر باش و نجات از خدا بخوا. حال در هر حال یک جمله از اون روایت اینه: و رأیت الناس و رأیت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر. خواهد آمد زمانی که در اواخر اون اواخر زمان آخر زمان که میبینی اذان را در مقابل اجرت گرفتن انجام میدن، نماز جماعت که میخوانن با پول میخوان عوض بکنن، با اجر بگیرن. این روایت را هم دلیل گرفتن بر این که بالاخره مورد برای نهی و برای نقیصه است و انتقاصی است که امام صادق سلام الله علیه در بین مجموعه منکراتی که میشمره کشم اینه. این روایت از نظر سند مرحوم کافی از محمد ابن یحیی نقل میکنه که محمد ابن یحیی العطار معتبره، ان احمد ابن محمد، حالا یا احمد ابن محمد ابن عیسی مراده یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو ثقه هستن. ان بعض اصحابه، اینجا سند مرسل میشه، اما همین روایت در سند دیگر هم آمده که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل میکنه ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر جمیعا، اینها نقل میکنن از محمد ابن ابی حمزه ان همران. محمد ابن ابی حمزه، این محمد ابن ابی حمزه سمالیه، نه محمد ابن ابی حمزه بطانی. محمد ابن ابی حمزه اولا در اسناد کامل زیارات واقع شده. مرحوم کشی هم میگه قال ابو ام سألت ابا الحسن حمد بیه ابن نصیر ان علی ابن ابی حمزه سمالی بل حسین ابن ابی حمزه و محمد اخوی و ابی فقال کلهم ثقات فاضلون. برای این اساس که مرحوم آقای تبریزی میگه حسنه ابی حسنه عرض کنم همران که در سند محمد بن ابی حمزه قرار گرفته از روایت تعبیر به حسنه میکنه. خب عرض کنم مجموعا این روایاتی که به عذر رسید، خب ممکنه کسانی بخاطر اینکه بعض از جمل این روایات تقریبا ازشون استیناس کراهت میشه، مثل شیخانای تبریزی هم کردن بر کراهت گرفتن اجرت بر اذان، ولکن بسیاری و من هم سیدن الاصداد به ظاهر این روایات عکس کردن، لاغل روایت مثل سکونی که از نظرش معتبره و حکم به حرمت گرفتن اذان و اجرت بر اذان نمودند. خب یه روز بحثی در این رابطه هم گذشت، اون وقت گفتیم فرقی نمی کنه به حسب ظاهر، چون ولو اینکه آقای بعض از فضلای معاصر دیدن میگن تمام این روایات ناظر به اذانهای اعلامیه، چون معمول این بوده که در اذان اعلامی افراد میرفتن اعلام میکردن، حالا یا هر مسجدی مؤذنی داشته یا در یک بلدی یک مؤذن پیدا می شده و بعد پول می گرفته. به هر حال این در اذان اعلامیه، اما اگر کسی برای خودش اذان داره میگه که میخواد نماز خودش را بخونه، این روایات ناظر به اذان شخصی افراد نیست. البته درسته بسیاری از این روایات ظهور در همین داره که در مورد اذان اعلامی این حکم وارد شده، منتها این که در مورد اجاره بر اذان بعضی خواستن خود مناقشه کنن که اصلا اجاره باطله، چون نفعی و از اجیر مؤذن به مستأجر نمیرسه و در اجاره معتبر است که از شخص اجیر نفعی به مستأجر برسه. خب این جواب دادن که چرا، بالاخره علی کل حال مؤذن که در شهر اذان میگه مردم همه انتفاع میبرن، من جمله اجیر انتفاع میبره، بنابراین قابل انتفاع هست. لذا از این که حد که اجارهش بی نفع و باطله، نه اجاره باطل نیست و اکل مال باطل نیست، اما مهم اینه که نهی شده. به خاطر این نهیی که در روایات وارد شده گفتن تعبدن گرفتن اجرت بر اذان حرامه. حالا اگر از نظر سند بعضی مناقشه کنند، از نظر دلالت هم برخی مناقشه کردن دو حمله بر کراهت کردن. خب بله، اما در اذان واجبی که کسی برای خودش میخواد نماز بخونه اذان اقامه میگه. حالا اقامه را که گفتن قطعا گرفتن اجرت بر اقامه کار بی خودیه، بله مگر به مبنای آخویی که فرمودن بر واجبات گرفتن اجرت حرام نیست. اگر از نظر اجاره مشکلی پیش نیاد، اگر از نظر اجاره که بر اجاره معتبر است عمل ملک مستأجر بشه و نفعی از مستأجر از اجیر به مستأجر برسه، در اقامه هیچ نفعی نمیرسه، چون که اقامه برای عرض کنم حضورتون که شخص دوم هیچ اثر نداره که بگیم به اقامه اگر گوش کرد از او ساقط میشه. بله اذان دیگری را اگر گوش کنیم دو فایده برش مترتب میشه، یکی دخول وقت، یکی سقوط از سامع اذان. اما اقامه هیچ اثری برش بار نمیشه، فقط از این جهته که آیا اجرت دادن بر عملی که بر خود اجیر واجب جائز یا نه، ولو نفعی به مستأجر نرسه، بلکه گفتن اکل مال به باطل از این جهت حرامه. ولی اگر ما گفتیم که نه اکل مال به باطل نیست و اجرت دا گرفتن در مقابل عمل عبادی محذور نداره، بنابراین ما اگر کسی را بر اقامه گردادن خودش هم اجرت بدیم به قول استاد خویی ضرر نداره. خب حالا اما اگر آمدیم گفتیم اذان حرامه، اجرت بر اذان عرض کنم اعلامی حرامه به خاطر این نصوصی که وارد شده، آیا این نصوص در اذانی که شخص برای خودش میگه شامل میشه یا نه؟ بسیاری از بزرگانی که این روایات را نقل کردن فرمودن این روایات اصلا دخلی به اذان شخصی نداره، تمام اینها ناظر به اذان اعلامیه که میگه گرفتن اجرت بر او حرامه. حالا اذان شخصی که کسی میگه، بعضی گفتن اذان شخصی که اصلا قابل برای این که به دیگری ایبری نیست، چون هر کسی وظیفه خودش نیست که اذان بگه و ازش هم ساقط نمیشه. نقص کردن که چرا امام جماعت میتوانه واگذار کنه که اذان را دیگری بگه. حالا ما میخوایم، منی که امام جماعتم، میخوام کسی را اجیر کنم که اذان نماز مرا بگوید، آیا این جائزه یا نه؟ گفتن به این که این ادله به مقتضای سوق روایات که در اذان اعلامی است شامل اذان شخصی افراد نمیشه، چون این وظیفه شخص اوست و به اجیرن که واگذار کنه جائز نیست مگر امام جماعت. بعد اشکال دیگر کرده ان که خیلی خوب، بر فرض امام جماعت پول بده که دیگری اجرت بمست کنن که از آن بگه، چطور؟ گفتن خب بله این موجب سقوط از او میشه، میخواد دیگه دردسر از آن را تحمل نکنه. اجاره پس باطل نیست، چون نفعی به مستأجر میرسه، از این جهت حرام نیست. و لذا گفتن که ادله حرمت شامل اذان شخصی مؤذنی که میخواد برای شخص اذان بگه شامل اون نمیشه. پس فصل بگذاریم بین اذان اعلامی و اذان شخصی و بگیم اذان شخصی حد اکثر کراهت داره نه حرمت. والحمد لله، صلی الله علی رسوله.